بسم الله الرحمن الرحیم. نوار شماره 8 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
با حیوان این است که انسان از نظر ادراکی و علمی هم میتواند به فاصله های دور زمانی علم پیدا کند، یعنی از گذشته های زمانی و از آینده های زمانی و هم به فاصله های دور مکانی، یعنی حیران ادراکاتش محلی و منطقه‌ای و حالی. حیران فقط منطقه‌ای که زندگی میکنه میشناسه، در منطقه‌ای که زندگی میکنه نسبت به او اطلاعاتی نداره. حیران حالی یعنی فقط مجموع زمانی که در اون زمان زندگی کرده، از روزی که متولد شده، چون حیوان هم حافظه دارد، تبخ میکرد، این بین این دو پرانتز را یه اطلاعاتی دارد، یعنی هر چرا که در این مدت دیدن اینها هم تا یه حدی حیوان میشناسد. ولی انسان علم پیدا میکند به زمانه های دوردست. زمانه های گذشته را فعلا میگیم، به آینده کار نداریم، آینده هم هست. علم پیدا میکنه انسان به زمانه های گذشته. برای ما وقایعی در زمان گذشته، حوادثی در زمان گذشته معلوم است، محرز قطعی، به اندازه یه حوادثی که در زمان خود ما و با حضور خود ما شده. از ما اگر بپرسن که آیا علامه هلی در عالم وجود داشته یا نه، چیزی وجود داشته؟ شک میکنیم که علامه هلی وجود داشته، شک میکنیم بو علی سینایی وجود داشته، شک میکنم مولا صدرایی وجود داشته، شک داریم نادرشایی وجود داشته، شعباتی وجود داشته. و چی درسته بگیم آقا؟ آیا ما شک داریم رسول اکرمی، نه فقط ما که مسلمانیم، هر کسی که در دنیا هست شک داره که یک شخصیتی در عالم که پیغمبر مسلمان هست، چون شخصی در عالم در هزار و حدود هزار و سال ست سال پیش وجود داشته، حتی زمان چون این قدره، نه هزار و پنصد سال پیش، نه هزار و حدود سال پیش. ما از کجا به گذشته علم داریم؟ گذشته برای ما، گذشته برای گذشته بایی منشوس هست، برای ما که ما محسوسیم، ما که با گذشته رابطه یه حسی نداریم. رابطه ما با گذشته چیست؟ رابطه خبری، یعنی به تواتر، به تواتر برای ما ثابت است مطلب، یعنی به نقل ها. اون چه که ما برای ما محسوس است همون نقل هایی است که از راه گوش به ما رسیده، زبانی گفتن ما شنیدیم یا در کتاب ها خوندیم که علامه هلی وجود داشته. و تازه در این نقل ها، در این نقل ها خیلی از اون گفته ایست که شخصیت شخص براستی هلی، اینا چونه حکایت هست در هر یکی جدا احتمال جزبن هست، چون خبر واحد و خبر واحد توی هر جزاشه احتمال جز داره. یعنی این میگوید به علامه ای من شما بودی، ما فقط شما مثلا بزن توی اونهایی که فرشون که از شما ها و از که بزن سر هستن، یا آقا شما یادشون نبیاد، یعنی ما یادمون میاد ها شیخ عبدالکریم در اینجا بودی که کریم بود و کرام بود، اون دیگری که بیشتر یادش میاد آخوند ملا محمد صادق وجود داشت، خیلی خوب نقل از این نقل احتمال کذب هم داره که هست بیاد بزرکی ولی وقتی که به حد تواتر رسید احتمال کذب نیست. خودش این یک مسئله فوق العاده مهم نیست. چرا خبر متواتر قطعی و یقینی نیست وقتی که هر خبر واحدی قابلی این رفت که دروغ باشد زید خبر میدهد به اون تنهایی خبری که احتمال چیز میاد امران که میاد احتمال چیز هست بطرم هست احتمال چیز هر کدام از اینها به تنهایی احتمال چیز دارش هست چه وقتی که رسید به حد 1000 نفر 2000 نفر بعد کمتر از این احتمال چیز دارش میدهد. من خودش این معنات بلاها که بهشش او حس کردم ما که حس نکردیم که ما چه حسی که به حسی دیگران میکنیم ما که محسطوره آقا حوضیه نمیکنیم ما داره حسی نبردیم ما تکیه به حس دیگران میکنیم یعنی اونی که برای اون محسطه برای ما نمحسطه نه توجه بقرمه اون چه که برای اون محسوسه برای ما نمحسوسه ما تکیه به بختر اونی کنیم اونجا من حس کردم ولی برای ما که محسوسه برای ما زمان گذشته اون قدر یقینیست پاره ای از حدیث زمان گذشته اونه که به تواتر ما رسیده اون قدر برای ما یقینیست که حوادثی که در زمان خود ما مشاهده میشیم. ما اگر مثلا معلوم آیت الله برو جلدی را به چشم دیدیم خب به چشم دیدیم همچه کسی وجود داشته خب برای دیدیم دیگه شخص نداری وجود داشته به وجود علامه همون مقدار یقین داریم در زمان خودش که به وجود مرحوم آقای بروجردی در زمان خودش یقین داشتیم. هیچ فرق نمی کنن هیچ فرق نمی کنن حتی مجدوین امروز تراسلی نقبول دارن که مقدر در این روها خواهی استنباط و استدلال خواهی محسوسی و خودتون دقت بکنید این مطلب اینجوره اشیا وقتی که با ما فاصله زمانی گرفتند که مستقیماً ما با او ارتباط و حوادث گذشته رابطه حسی نداریم با این که اون امور گذشته فی حد ذات قابل محسوس بودن و برای اغراقی که ناظر بودن محسوس بودن و همون هایی که ناظر حسی بودن برای ما نقل کردن در این حال برای ما معقول برای ما معقول یعنی برای ما از زمان حاضر به زمان گذشته استدلال میکنیم. زمان گذشته برای ما یک امر استنباطی یک امر تعقلی ولی زمان حاضر آیه زمان گذشته این دلت میخواد خیلی میشته که بکنید تو اصلا اشتباه میشه همین میشه ایشان گفتن ولی خیلی افراد اشتباه میشه یعنی نتونم چون اون خودش که حد ذاته یه امر محسوسی بودن آقای معاصرین به این فرقی هم که نقل میکنه میگه من حس کردم ما خیال میکنه برای ما باید محسوس هم در صورت او برای ما معلومه برای ما محسوسی یعنی برای ما یک امر استنباطی نه یک امر حسی نه از روی آیه ها و نشانه ها یک قطعی به وجود اونها علم داریم ولی این قدر این استدلال و این قیاس و این استنباط سریع در ذهن ما صورت میگیرد که خودمون توجه نداریم. این نکته را وسط اضافه بکنم ببینید انسان چیزهایی را که مثلا استدلال هایی که همچی خیلی با تأمین روی اونها استدلال می کند ذهنش روی اونها متمرکز می کند خودش توجه پیدا می کند که استدلال بکنه. مثل یک کسی که مثلا ریاضی رو بهش میدن میگه بیا حل کن خب آدم میچینه یورو وقت صرف میکنه تا این را حل میکنه یک جدول میگن میخواد حل بکنه یورو یه ساعت میچینه تا این جدول را حل بکنه خودش متوجه هست که فکر کرده ولی بعضی چیزها اونقدر سریع صورت میگیره که آدم خیال میکنه خودکار صورت گرفته، در صورتی که خودکار بود، مثل خود سخن گفتن. آدمی که یه زبان را هنوز خوب بلدی، یعنی زبان اولیش نیست، بعد رسته این را خلده یاد بگیره. وقتی میخواد مثلا زبان عربی را که تازه یاد گرفته، در کلاس یاد گرفته، میخواد حرف بزنه، چون روی هر کلمهش باید فکر کنه. وقتی میخواد صحبت کنه، کلمه ها را باید یکی یکی از گوشه های ذهنش با فشار پیدا بکنه. میفهمه که داره فکر میکنه، یعنی با اراده خودش این کلمه ها را انتخاب میکنه. ولی زبان مادریش که آدم حرف میزنه اونچنان تند و سریع حرف میزنه که آدم خیال میکنه اینا بی اراده این کلمات میاد، در صورتی که تمام اینها با اراده و بدون اراده میاد. همه اینها با اراده، ولی اونچنان اراده سریع صورت میگیره که آدم خیال میکنه بی اراده. در باب استنباط هم اینجوره. آدم خیال میکنه همه استنباط و استنباطی که آدم خواهی دست خارج فعل یا خارج اصول یا فلسفه میشینه که برای اینکه یه مسئله را وقتی میخواد استنباط بکنه یک ساعت وقت میخواد.
ما علمی داریم به نام منطق، علم منطق، علم معیار شناسایی صحیح از شناسایی ناصحیح است. منطق این که امروز در دست ما هست که دنباله منطق ارسطو و مکمل منطق ارسطو که منطق ارسطویی معروف است، این در مقابل یک منطق جدیدی به اصطلاح واقع شده است که اون را منطق هگلی می‌نامند یا منطق دیالکتیکی می‌نامند. این منطق هگلی یا منطق دیالکتیکی چه تفاوتی با منطق ارسطویی دارد؟ ما الان نمیتوانیم در اینجا همه مسائل مربوط به این دو منطق را توضیح بدهیم و بیان بکنیم، فقط تا اون اندازه که مربوط به بحث خود ما مطالبی عرض میکنید. طرفداران این منطق چنین میگویند، مخصوصا بعد از اون که این منطق جنبه ماتریالیستی پیدا کرد، یعنی با فلسفه مادی با یکدیگر توأم شدند و چیزی به نام ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمد. اینها برای این منطق چهار اصل اساسی به اصطلاح قائلند که ما این چهار اصل را به طور خلاصه ذکر می‌کنیم. یکی از اون چهار اصل حرکت است. میدانیم که اصل حرکت یک اصل قدیمی از مختصات این منطق نیست، یعنی منکر حرکت در عالم کمتر فیلسوفی بوده است. در میان یونانیان گروهی هستند که اینها را جلعاتها میگویند. یه نظریه سخیفی مبتنی بر انکار حرکت از اونها نقل میکنند. ولی قائدین به حرکت دسته های مختلفی هستند. ادهی مثل عرفو در بعضی از اشیاء عالم، حقایق عالم قائل به حرکت هست و در بعضی دیگر قائل به ثبات. میگوید حرکت مکانی ممکن است، حرکت وضعی ممکن است، حرکت کیفی و حرکت کمی ممکن است، اما غیر اینها دیگه حرکت امکان ندارد، مخصوصا حرکت در جوهر امکان پذیر نیست. بعدها در دنیای اسلام آمدن قائل شدن که نه، حرکت در جوهر اشیاء هم هست و به تبع حرکت در جوهر حرکت در همه چیز دیگر در طبیعت هست. تا قضیت اینجا منتهی شد که عالم طبیعت به چراچریهی مساوی است با حرکت و ثابتی ما در عالم طبیعت نداریم، اون وقت هستی تقسیم می شود در این فلسفه به ثابت و تیار، یعنی حقایق ثابت به دلیل تمامشون که نقصم حرکت مساوی، چون حرکت از نقصم تمام بستن است، تا شیع ناقص نباشد حرکت در او امکان پذیر نیست. حقایق ثابت یعنی ماورا طبیعه و حقایق تیان یعنی طبیعت. از ثابت یعنی ماورا طبیعه، ثابت غیر ساکن است. ثابت یعنی ماورا طبیعه، تیان یعنی طبیعت. حتی اینجاهایی که دیگران هم گفتند. این منطق که میگوید حرکت اصلا یه حرف دیگری میزند، اونجا از هستی مساوی با حرکت، یعنی قائل به دو واقعیت نیست. طبیعت و ماوراء طبیعت و طبیعت مساوی با حرکت و ماوراء طبیعت مساوی با ثبات و دوام و همیشگی و جاودانگی، نه، از هستی مساوی با شدن، هستی مساوی با حرکت. از اون حرکتی که نام که حرکت دیالکتیکی هست، هر حرکتی نیست، یعنی هر معنی از حرکت نیست. ما اون وقت به حرکت دیالکتیکی معتقد شده این که اصلا ثبات را یک امر محال بدانی، جاودانگی را یک امر محال بدانی، همه چیز را مساوی با جریان و با رفتن، با حادث شدن و فانی شدن بدانی. هگل در عین این که قائل به خدا هست، ولی یه خدای قائل است که این فیلسوف الهی دیگر قائل نیست. اون خدا را هم داخل در همین مقولات مشمول شدن و حرکت می داند. خب لذا دیگران او را از الهی، بعضی دیگه او را از الهی می شمارد. پس حرکت دیالکتیکی یعنی انکار هر نوع ثباتی، هر نوع جاودانگی، هر نوع ازلیتی، هر نوع ابدیتی و نه بلکه هر نوع ثبات. اصل دوم در این منطق، حالا این به چه بهش میگن یک اصل منطقی؟ میگن ما باید با این عینت عالم را هستی را مطالعه بکنیم، همه چیز را به چشم یک جریان ببینیم. بعد اصلا فکر این که چیزی باشد که جریان نباشد از مغز خودمون بیرون کنیم. دو، اصل تضاد، باز اصل تضاد هم یک اصل قدیمی. البته ما دو نوع تضاد داریم، تضادی که جمع میان ازداد محال است در باب تقابل در منطق ذکر می شود که تعریف خاصی دارد. تضاد به معنای نه دو امری که اجتماعشون در وجود محال است، بلکه دو امری که در صورتی که با یک دیگر اجتماع در وجود پیدا کنند با یک دیگر در حال جنگ و ستیزند. این دو اصطلاح است. تضاد معنی اولی هیچ وقت متضادین با هم اجتماع در وجود ندارند، وجود هر کدام مساوی با عدم دیگری. مثلا کرویت و مکعب بودن یک شکل دو امر متضاد دارد، یعنی محال است یک جسم در آن واحد هم کره باشد هم مکعب باشد. اگر این وجود دارد اون وجود ندارد، اگر این وجود دارد اون وجود ندارد. این تضاد در اینجا مطرح نیست. خیلی اشتباه کردم این تضاد را با اون تضاد. چه اشتباهات زیادی اونجا که فلاسفه یا منطقی میگن جمع ضد این معالت اینه دارن اینجا. یه تضاد به معنی دیگر، یعنی دو امری که اجتماع در وجود پیدا می کنن ولی با یک دیگر در حال ستیزن، مثل دو دشمن که اجتماع در وجود پیدا می کنن ولی با یک دیگر در حال جنگن. عناصر را به این معنا میگن متضادن، بلاغه اینا را آخشید می نامن که همین مفهوم ضد رو دارد. یعنی عناصر با یک دیگر یک نوع جنگ و تضاد و ستیز و اثر مخالف روی یک دیگر گذاشتن دارن. در این حد باز همه بزرگان دنیا قائل به تضاد هستند. در نهج البلاغه هم از تضاد به این معنا یاد شده است، در کلمات ائمه زیاد یاد شده است. در اصطلاح همون فلاسفه ای که جمع اون ضد این رو محال میدونند باز همین معنای دیگر آمده است. در نهج البلاغه هست که بعد موادته بین الاشیاء عرف الا ضد له، به دلیل این که میان اشیاء تضاد برقرار کرده است، این دلیل در این است که اون خود خدا ضد ندارد، فقط اون چی که ضد ندارد خدا. ذات در مورد ظلمه و چیز به بهمه تجیره چالا یادم نیست که حرف از این حاضی هست، ولی اون تضادی که در این منطق گفته می شود یک شکل خاص دارد. این تضاد به این معنی که در هر چیزی بلا استثناء در ذات هر چیزی بدون استثناء نقطه ضد خودش، یعنی عامل ضد خودش، عامل از بین برنده خودش، به تعبیر هگل عامل انکار خودش، عامل نفی خودش نهفته است. هر چیزی در عالم وجود ندارد که نفی خودش رو در بر نداشته باشه. که بذره که مرگ خودش رو در بر نداشته باشه. در درون خود نداشته باشه. و همین تضاد، همین تضاد درونی و ذاتی اشیا هم علت حرکت هست. اگر گفتیم حرکت معلوم تضاد هست، اگر تضاد نبود حرکت نبود. و این حرکت هم در این شکل صورت میگیرد که شیء ضد خودش رو در درون خودش دارد، یعنی همون عامل انکار و نفی خودش در درون خودش دارد، تدریجا او رشد میکند، در درون این شیء جنگ و تکیه صورت میگیرد، ولی این عامل جدید غالب میشود بر او و او رو نفی میکند. بعد در مرحله دیگر هر چیزی صورت میگیرد میان حالت قبلی و حالت بعدی، که اون حالت سوم مرحله تکامل این دوتا شما بمیدارد. و به این ترتیب عالم در عالم تکامل رخ میدهد. اینجاست که این هم جمع که حتما در مقابل الهیون علت حرکت عالم رو کشف کردیم. الهیون از راه تغییر در عالم، حرکت در عالم و این که سراسر عالم مساوی با حرکت است و عالم پس مسخر است و مدبر است و دستی هست که عالم را تغییر در عالم ایجاد می کند، که همون برهان محرک اول ارسطو نازل به این مطلب است. این شعر معروف از اون چرخی که گردن از دم پیر، یا که چرخ گردن در همی گیر، یا ابراهیم و کذاب کلوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض و یکون من المنظمین فلم با جل علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلم با عصر قال لا احب العاقلین فآخر فلم با رأى القمر بازغا قال هذا ربی فبعد فلم با رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. بعد همه اینها وقتی که عاقل دید و در حال غروب دید و غیر ثابت دید، یک مرتبه سودا را یک جا کرد و وجهت وجهی الذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یعنی وقتی که در همه عالم افول و غروب و حرکت دید، به همون بیانی که در هفته پیش عرض کردیم، این حاکله ها، این وارده ها، این متحرکه ها، این متغیره ها، این متردیه ها برای او آیت شدن در وجود غیر آفل، در وجود ثابت، در وجود رب. این ها آمدن میگن آقا این همه حرف ها از اونجا پیدا شده است که حرکت نیازمند به یک علت محرک است. ما علت محرک رو در درون اشیا پیدا کرده ایم، در تضاد درونی اشیا. پس احتیاجی نیست که ما بیم، ما طبیعت را، علت حرکات طبیعت را در ماوراء طبیعت، یعنی علت اصلی حرکات طبیعت را در ماوراء طبیعت میگیم. پس طبیعت قائم به ذات است در حرکت خودش. اما تضاد ذاتی اشیا کافی که حرکت در اشیا ایجاد بکند. ما چیزی نمیدیم که این یکی از اصول فلسفه مادی و البته خیلی حرف بیرفت و بیاساسی هم هست. ما چیز مفصل اثبات کردیم نون که برای وارد بست. این هم تضاد دیالکتیکی یا تضاد دینامیکی، یعنی چنین تضادی، یعنی یک تضادی که
ذاتی اشیاء که هر چیزی در درون خودش ضد خودش رو دارد و همین چشم چشم میان دو وجه مختلف یک شیء علت حرکت این شیء است و این شیء به دست باشه یک رگ موئین هم که در نظر بگیره جز این انجام مسئله همبستگی باز این هم مسئله جدیدی نیست همیشه در عالم مطرح بوده است و هست اونهایی که عالم را مخصوصا اونها که عالم را انسانش تدیر می دانند حرفشون همین هست میگن تمام این عالم مثل یک انسان است ما در این عالم ترک به نظیر سلول‌های تو خون یک انسان هستیم که به ظاهر مستقل بود ولی در باطن جز این اندام هستیم تمام عالم از تمام مخلوقات از ملائکه گرفته امور مجرده گرفته نفوس گرفته است که عدد اونها لا یحصیها الا الله هست و عظمت اون عالم ها تا به عالم ماده و جسمانیات تا به زمین ما و موضوع زمین ما یا موجودات زندگی که در جایی دیگر هست همه منظره یک اندام تا اینجا یعنی تا این مقدار هم بستگی را دیگران هم گفتند ولی این عقل در این منطق یک معنی جدیدی پیدا کرده اونها نمیگن اشیاء به یک دیگر وابسته هستند اون اندازه که اجزاء ماشین به یک دیگر وابسته است راست میگن از این بالاترم هست و حتی بالاتر از وابستگی اعضاء یک اندام با یک اندام هست از این گل فقط به همین مقدار قناعت میکنن ولی گل از این هم بالاتر میرن هجل از این هم بالاتر رفت خودی میگن نه آقا اصلا اشیاء این وابستگی به یک دیگرند نه چیزی هستن وابسته یا به اشیاء یعنی اگر وابستگی ها را بگیریم هیچ چه باقی نمی باند من این من شخصیت من مجموع وابستگی های من است به اشیاء دیگر اما از اشیاء گذشته یا اشیاء حاضر اگر رابطه من را با اشیاء دیگر بگیرم اصلا من باقی نمیمونم تمام من همین وابستگی هست به همین دلیل همه چیز به محیط خودش وابسته است یک امر مطلقی وجود ندارد هیچ چرا ما هر چیزی را اگر از محیط خودش برداریم در محیط دیگر بگذاریم تغییر ماهیت میدهد و همین دلیل هیچ امر مطلق و یک امر به اصطلاح آد و مستقل از شرایط محیط قائل نیستند شما اگر دین و مذهب را شما به خود بگید بگید این یک امری است وابسته به محیط خودش و شرایط زمان خودش و جز یک امری که معلول شرایط زمان خودش و وابسته به شرایط زمان خودش هست جز یک امر وابسته به شرایط زمان خودش نمیتونه چیزی دیگری از این یه معنی خاص نیست اصل چهارمی هم دارن به معنی اصل عبور از کیفیت به کیفیت یعنی اشیاء در ابتدا تغییرات تدریجی پیدا می کنن و بعد این تغییرات تدریجی منتهی میشود دیگه به حالت جهشمار که اون حالت جهشمار در این شعر تغییر ماهیت ایجاد میکنه. این هم یک قاعده کلی و عمومی در همه اشیاء که اشیاء اون حرکتی که قبلا گفتیم تغییر میکنن، این تغییر ابتدا آرام است، ولی به یک مرحله که میرسد مرحله انفجار، مرحله انقلاب، مرحله تغییر ماهیت دادن. انسان، جامعه، تاریخ، همین اینها مسئول اینها هستند. تمام این حسین را بیشتر در مورد جامعه و تاریخ بیانه می کنند. این شعر اصلی که خیلی به طور فشرده و مختصر عرض کردن. حتی اجمالا معلوم. ها، باشد این حسین شعران هم این مقدر عرض بکنیم که مسئله این که تغییرات این شعرها به نام تغییرات تنمی منطقی می شود به تغییر کیفی به این نام ذکر می کنند، نامش این است ولی واقعیتش چیز دیگری است. واقعیتش این است که تغییرات کیفی منطقی می شود به تغییرات ماهوی. این هم تا این مقدار حرف درستی هم هست، تا این مقدار اجمالا در طبیعت اشیاء ابتدا تغییرات کیفی پیدا می کنند، بعد تغییرات کیفی منشأ تغییر ماهوی می شود. به حال قدمای ما تغییرات یعنی علل مادی مستعد می شود برای اینکه صورت جدید افاده بشود. اینها به اون تغییر می گفتن، اینها به این تغییر می گیرند، ولی اختلافات جزئی دیگری که در خاطر از آن چه گفتیم اجمالاً شما این مطلب را توجه داشته باشید. این وقت هستی میگه آقا اصل حرکت، من میگم اصل حرکت در مقابل اصل ثبات. آقا شما قائل به ثبات هستید یا قائل به حرکت؟ معلومه ما قائل به ثبات نیستیم، میگیم همه چیز ثابت. حرکت به معنایی که همه چیز ثابت نیست، قاعده اینکه در اون چی که جنبه طبیعی دارد متغیر و متحرک. این را که همه قبول دارد تضاد میان اشیاء حتی در خود انسان نوعی تضاد وجود دارد. انسان را در حدیث هم هست خداوند خلق کرده است از دو عنصر متضاد، عنصر تعبیر من است دو واقعیت مختلف و متضاد، واقعیت علمی و واقعیت فکری. خداوند حیوان را خلق کرد و در او شهوت قرار داد، حدیث کافی. ملک را آفرید و در او عقل قرار داد و انسان را آفرید و او را مرتب کرد از عقل و شهوت هر دو، که هر کدام یک جنبه خاصی اصل هم بسید. فکر از نظام از مطالعه کرده بسید و بسیار جا این مطلب کاملا متفق شده است. اصل هم بسید. آیا تغییرات چندی تبدیل تغییر کیفی می شود در طبیعت یا به تغییر خودمون تغییرات کیفی منجر به پیدایش نوع جدید می شود؟ بله. اما این مقدار اینها خیلی از اون منطقه نیستی منطقه دیلیستی که یه دفره خیال کردن تا همه قد گفتیم آقا ما قائل به حرکت هستیم، پس منطقه واسد دیلیستی، ما قائل به تضاد هستیم، پس منطقه واسد دیلیستی، ما قائل به اصل همبستگی هستیم، پس منطقه واسد دیلیستی، ما قائل به جدار از کمیت و کسیت هستیم. نه، اون یک رنگ و بوی شکل خاصی دارد، ولی اگر یا باید این کلمات را به کار نبرید و اگر این کلمات را به کار میبرید باید بدونید مفهوم اصلی اینها در جهان چیست. این اصول دیالکتیک به مفهوم اصلی خودش نه در تغییرات افرادی که خود شما این منطق را اصلا نمیشناسید، از آهنگ خوش کلمه دیالکتیک خوشتون میاد، من حرکت دیالکتیکی چه دیالکتیکی این اصول مطابق منطق اصلی خود صاحبان اصلی این منطق هر اصلش جدازانه بر ضد تمام اصول الهی دید حرکت به اون معنا کنون همیدن یعنی خدای دیگه وجود نداره روح جاودانی وجود نداره حقیقت جاودانی وجود نداره اصول اخلاقی ثابت وجود نداره قوانین دینی ثابت برای همه زمانها وجود نداره اصول ثابت نمیتونه وجود داشته باشه غیر متغیر نمیتونه وجود داشته باشه تداد به اون معنای چرندی کنه هم میگن یعنی توجیه کننده همه حرکت ها و دوریاد کننده طبیعت از ماورای خودش اصل هم بستگی به معنی که اونها میگویند یعنی هیچ چیزی ما در عالم نداریم که از شرایط محیط خودش آزاد باشه وحی پیغمبر هم از همین قبیل است یعنی یز حقیقتی که معیون شرائط محیط قبیل نمیتونه غیر از این باشه اغاد از تنمیت به کیفیت در اصطلاحونه این هر چیزی تغییر ماهیت میدهد وقتی که تغییر ماهیت میدهد تغییر خاصیت میدهد احکام دیگری در او جاری غیر از احکام علمی اما میاد از این جامعه هم میدهد جامعه در هم همیشه متغیره و تغییرات تدریجی جامعه منجر به یک انقلاب های دوری جامعه می شود که رژیم و شکل و ماهیت جامعه به کلی عوض می شود جامعه یه وقت دوره اصطلاح اولیه داشته بعد ماهیت عوض که دوره بردگی پیدا شد دوره بردگی هم تدریجا تغییر کرد به نقطه انفجار انقلاب است دوره فئودالیسم رسید دوره فئودالیسم مدتها تدریج تغییر تدریجی پیدا کرد دوره بورژوازی رسید سرمایه‌داری کنم به نوبه خودش باز دو دوره است دوره نهایی سرمایه‌داری صنعتی کاپیتالیسم است این هم تغییر تدریجی میکنه بعد منتهی میشود به دوره سوسیالیسم که مرحله اول کمونیسم و بعد کمونیسم در هر دارهی در جامعه یک قانون حکم فرماست مثل آب که اول گرم است آب است گرمترش میکنید آب است 20 درجه میشود آب است 30 درجه آب است 80 درجه آب است 90 درجه آب است 99 درجه آب است تا 99 درجه همین هی حرارتش بیشتر میکند دارتر میکند یعنی تغییر چندی پیدا میکند ولی هنوز آب و قوانین خاص مایعات درش حاکم به صد درجه که رسید تبدیل میشه به بخار وقتی شد بخار دیگه قوانین مایعات داره حاکم نیست قوانین جازها داره حاکم هست جامعه هم از این مرحله که به مرحله دیگر وارد شد محال است که قوانین حاکمه در دوره پیشین در دوره پسین هم بتواند بر او حاکم بشد اگر یه قانونی در دوره فئودالی به وجود آمده است محال در دوره بیوزوازی هم همین قانون به درد جامعه بخورد محال در دوره کپیتالی محال در دوره سوسیالی پس قانون باید قانون دیگر باید برش حاصل بود و پس اسلام شما مال چه دوره؟ اسلام مال دوره فئودالیسم است یا حد اکثر مال دوره تجارتپیشگی و تجار مسکن و دوره بیوزوازی و اونها کورم قبول ندارم بیشتر بگم دوره فئودالیسم خب قانون دوره فئودالیسم بعد از اینکه جامعه ماهیتش تغییر کرده شده سرمایه‌داری صنعتی بعد هم ماهیتش تغییر میکند میشود دوره سوسیالیستی مگه امکان دارد که قانونی که در جامعه ای که داره اون ماهیت میده وضع شده برای جامعه ای که ماهیت جدید پیدا کرده هر یک از این اصول جداگانه نفی میکند جداگانه بر ضد اصول الهی بیند بنابراین پس امکان ندارد که محال است که شناخت قرآن از جهان دیر معنای دقیق واقعی شرفت دیالکتیکی به همون معنا باشد که دیالکتیک رو با دنیا میتناسند.
عزیز مشباه دیدیم علی عزیز الله خط قرآن هم به خدا قائل نیست، همه چیز شده میدونه حتی خدا را. قرآن همین عالم را دنیا و از مانای خودش میدونه.
قرآن هم برای هیچ چیز ماهیتی جز وابستگی خودش با محیط خودش نمیداند. قرآن هم همه چیز حتی از جامعه را در مراحل مختلف دارای ماهیات مختلف میکنه و خود در هر دوره نیازمند به یه قانون جدید و شریعت جدید باشه. پس شریعت ختمی ابدیه اصلا وجود نداره.
اینا سعی خلاف جبرات قرآن این
بله. ما اگر همینجوری بگیم که به معنی واقعی کلمات ترجمه بشه، آیا قرآن قائل به اصل حرکت در عالم هست؟
خب بله، قرآن جعل من الله تسیر الامور، همه چیز به سوی خدا سیرت پیدا میکنه، یه امر ثابت که سیرت پیدا میکنه.
آیا قرآن قائل به تضادها در عالم هست؟ هست، به خصوص در جامعه. لولا بقی الله صاد هم به باز حسایت عرض. آیا قرآن قائل به اصل همبستگی هست؟ اونم میشه سازوش پیدا کرد، دلایل پیدا کرد برای مطلب.
ولی این خیر اونه به عنوان نصیحت عرض می کنم که چیزهایی را قرآن چه تعبیری دارد قرآن از این بالاست؟ از این بالاست که ولا تقصما لیس لك به علم، چیزی را که نمی دانی دنبالش نرو.
یا این حرفها را اون عمقش را به دست بیارید که چی هست،
یا تا عمقش به دست نیاوردی بود این حرفها را نپذیری. چون پذیرش همینها وقتی اقتداری پذیری بعد چند قدم دیگه اون طرف کردید اون طرف کردید اسلام هم اگر اسلام را درست نشناسید بعد به کلی فرق میشید و جدا میشید.
یکی از خطرناکترین کارهایی که در عصر ما صورت گرفته و میگیرد
این به کار بردن اصطلاحات مادیین است در مفاهیم اسلام
بدون اینکه سوئلیتی همون به کار برندگان داشته باشند.
ولی حالی بخوام یک تعبیر جدیدی کرده باشند، تجددی به عمل آورده باشند، حاصل از این سوئلها یک مقاصد بسیار بزرگی دارد.
اینها این منطقی که اینها مانش را منطق دینامیک میگذارند
همین این مدارکم شد ارز کردن همین نتائجی را دارد که ارز کردن تازه که از نتائج چون این است که حقیقت خودش هم جنبه دینامیک دارد، یعنی حقیقت این ما غیر از واقعیت است. یعنی شما یک عقلی را که میشناسی خود شناسایی
واقعی هم
جنبه دینامیک و تغییر داره. سه تفت آزم این حرف به این معنا سخن میگن که شناس که اصلا شناساننده صد درصد مادی میدانن، چون مغز انسان را متغیر میدانن میگن شناسایی هم متغیر است. شما در اصول فلسفه اینو ثابت کردید شناسایی اگر متغیر باشه دیگه شناسایی بود.
حالا در این حال در یک جلسه دیگر یا بیش از یک جلسه دیگر باز یک مقداری ممکن است من درباره همین مطلب بحث بکنم که دیگه علی الظاهر بحث شناس را ما به پایان میرسانیم. بعد دیگه بحث دیگری که اون بحث دیگر را هر هم خود شروع میکنیم انشاءالله اون برنامه هایی که برای این جلسه داریم اجرا میکنیم. بعد اون بحث دیگر ما که علی الظاهر قرآن در قرآن خواهد بود اون را شروع خواهیم کرد.
از این جهات
روح و عین است. یعنی که الان ما و یا خود این ماتریالیست ها این زیر چیزی و عین چیز دیگر بیدن آقا از زمن این ما نداریم این همون زمن و زمن همون این این ها به منزله دو چهره از شیع واحد هستند بله آقا تکامل ذهن بشر را در طول تاریخ با تکامل حیوانی یکی می‌داند. مسئله تکامل حقیقت دلیل مطرح و تکامل واقعیت اینجا که واقعیت حقیقت یک بودند حتما ذهن علم در مقابل نیزبودن ندارد. اما ما چیزیم ما بکن آقا ذهن با عین بسیدن و عملیات ذهن هم با عمل کرد عین صد در صد مطابق یکدیگر نیست بلکه یک جرات در زیر ممکن است وجود داشته باشد جایان داشته باشد در صورتی که در عالم غیر اینها مصداق ندارند واقعیت ندارند. مثلا ما در عالم ذهن یک چیز را تأثیر میکنیم یعنی برای خطرات به وجود بیاوریم و این تطرف را موضوعی قرار میدیم مینی قرار میدیم و میان موضوع و معمول هم رابطه برقرار میکنیم رابطه ضروری. و حال این که در عالم این موضوع و معمول اصلا دوکار نیستن تطرف ندارند که در عالم این بحث مطرح تقدهای رابطه این دفاع ضروری است یا غیر ضروری حضرت را خود ذهن ایجاد می کنند. بعد هم که کسرت ایجاد کرد رابطه را هم خود ذهن ایجاد می کنند. مثلا ما میگیم انسان حیوان است دو ضروری ضروری ذاتی که در منطق ما میگیم انسان موضوع است حیوان محلول است رابطه بین انسان و حیوان در این رابطه رابطه ضروری هم هست این نسبت نسبت ضروری است. آیا در عالم علم در ذهن یک معنا مفهوم است حیوان معنی دیگری است محلول واقع میشود و این معنی در این موضوع اثبات میشود به طور ضروری هم اثبات میشود ولی در عالم عین چطور؟ آیا در آن چیزی انسانیتی دارد و در برابر خود حیوانیتی قرار گرفته است؟ بعد از این انسانیت و حیوانیت که در خارج دو چیز هستند میان کن یک رابطه ای بر رابطه ضروری یا نه اصل یک چیز به تمام وجودی انسان و همون به تمام وجودی حیوان در خارج که در دیر انسانیت و حیوانیت از وجودات تمایز ندارند زید به تمام وجودش انسان است و زید به تمام وجودش حیوان است. حسرت وقتی که حسرت میری تقدیر معنا رابطه ضروری این چنین که رابطه میان دو شیء برقرار میشود در اینجا وجود نداره این حسرتی معنای این که انسان خارج یهدل علم است که اون چیزی که در خارج انسان است همون چیز در خارج حیوان است
و نمیتواند او حیوان نباشد.
یعنی که در خارج هم انسانی و حیوانی و میان این دو تا یک